ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بخشنامه قوه قضاییه در حمایت از تولید. شیوه احضار فعالان اقتصادی که پرونده های قضایی دارند تغییر میکند.
ایران و روسیه به دنبال جایگزینی برای سویفت. رؤسای جمهور دو کشور در دیدار این هفته خود تدابیری برای گسترش پرداخت‌های مالی مستقیم اتخاذ می‌کنند.
و جمعه سیاه برای شهروندان فرانسوی در پی اعتصاب کارکنان شبکه‌های حمل و نقل شهری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، صبحتان بخیر. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمید.
بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شد. طبق این بخشنامه که با هدف حمایت از رونق تولید و فعالان اقتصادی ابلاغ شده، در برخی پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی که احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه اثر منفی داشته باشد، مدیرعامل می‌تواند نماینده قانونی خود را برای رسیدگی قضایی به دادسرا معرفی کند. بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی به دادگستری‌های سراسر کشور از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. آقای اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا.
بخشنامه‌ای که اخیراً ریاست محترم قوه قضاییه در ارتباط با رسیدگی به پرونده اشخاص حقوقی صادر فرمودند، اولاً یک تعیین سیاست کیفری و دادرسی است در رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و اشتغال برای همکاران قضایی ما و ثانیاً پیام مثبتی است برای همه فعالان اقتصادی که اطمینان داشته باشند حتی در صورت مواجه شدن با برخی از مشکلات، دعاوی و شکایات مطروح سیاست دستگاه قضایی در سال حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی به گونه ای است که ضمن بررسی موضوعات در چارچوبه ضوابط و مقررات قانونی اخلالی در فعالیت بنگاه اقتصادی به وجود نیاد.
قرارداد توسعه میدان گازی بلال به ارزش 440 میلیون دلار امروز بین دو شرکت داخلی پتروپارس و شرکت نفت و گاز پارس امضا می شود. آقای دهقان، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، درباره این قرارداد گفت این طرح که در کمتر از 3 سال به اتمام می‌رسد، روزانه حدود 2 میلیون دلار برای کشور درآمد خواهد داشت.
این قراردادی که قرار امضا بشه بین شرکت نفت و گاز پارس و شرکت پتروپارس ایران به عنوان پیمانکار عمومی هست. بر اساس این قرارداد که قرارداد بیع متقابل به ارزش 440 میلیون دلار هست، پتروپارس موظف هست توسعه میدان رو از طریق نصب یک جکت و یک سکوی گازی در میدان و یک خط لوله زیردریایی 20 کیلومتری انجام بده. این خط لوله وصل میشه به سکوی فاز 12 و از اونجا از طریق خط لوله موجود گاز تولید شده انتقال پیدا میکنه به پالایشگاه فاز 12 در منطقه کنگان. گاز ترش تولیدی از این سکو 500 میلیون فوت مکعب در روز هست و حدود 15 هزار بشکه میعانات گازی هم در روز تولید میشه. پروژه در منطقه هرمزگان قرار گرفته، طبیعتاً اشتغال خوبی در اون منطقه ایجاد خواهد کرد.
وزارت دفاع و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم امروز تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌کنند. به گفته آقای کرمی، دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، با امضای این تفاهم‌نامه کمیته مشترکی تشکیل و بر اساس آن از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در تقویت صنایع دفاعی کشور استفاده می‌شود.
در چارچوب این تفاهم نامه افزایش استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های تکنولوژیک رو در تقویت بنیه دفاعی کشور و فرصت استفاده از سرریز فناوری‌ها در حوزه دفاعی و همینطور بازاری که صنایع دفاعی کشور میتونن در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بدند، این تفاهم نامه امروز منعقد و اجرایی میشه. عمده کاری که در این میان صورت میگیره، کمیته مشترکی شکل میگیره بین وزارت محترم دفاع و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور. از طریق این کمیته مشترک نیازهای تکنولوژیک، فناورانه و دفاعی کشور عرضه میشه، احیا میشه و شرکت‌های دانش‌بنیانی که در حوزه‌های مختلف شناسایی شدن، توان اونها استانداردهای لازم رو در این زمینه پاس کرده و احراز شده، بهره‌گیری مشترک صورت میگیره.
وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت فرانسه بدون موافقت آمریکا قادر نخواهد بود به ایران خط اعتباری 15 میلیارد دلاری بدهد. استیو مناچین از ادامه آنچه که سیاست فشار حداکثری بر ایران می‌خواند سخن گفت و افزود فرانسه نمی‌تواند در خصوص مسئله اعتبارها بدون اجازه واشنگتن عمل کند. سه کشور اروپایی طرف برجام، یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان، نیز ناتوان از اجرای وعده‌های برجامی خود در مورد ایران، در بیانیه‌ای زیاده خواهانه خواستار بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای پیشین خود ذیل برجام شدند. این سه کشور بدون اشاره به بدعهدی خود و اجرا نکردن 11 تعهد خود در اجرای برجام از ایران خواستند از کاهش تعهدات برجامی خودداری کنند. ایران که پیش از این در پاسخ به بدعهدی طرف‌های اروپایی برجام در عمل به تعهداتشان طی سه مرحله تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده، تأکید کرده است کاهش مرحله به مرحله تعهدات هسته‌ای خود را تا زمانی که طرف‌های اروپایی برجام تعهداتشان را در قبال ایران طبق مفاد برجام انجام ندهند ادامه خواهد داد.
ایران و روسیه به دنبال جایگزینی برای سوئیفت. دستیار امور بین الملل رئیس جمهور روسیه با اشاره به برنامه دیدار این هفته رؤسای جمهور ایران و روسیه در آنکارا گفت دو کشور به دنبال ایجاد سامانه انتقال پیام‌های مالی برای جایگزینی سوئیفت هستند. یوری اوشاکوف افزود ایران و روسیه تدابیری را برای گسترش پرداخت‌های مالی مستقیم اتخاذ خواهند کرد. وی افزود دو کشور به دنبال همکاری سامانه انتقال پیام‌های مالی روسی و سامانه مالی ایرانی سپام به عنوان جایگزین سوئیفت هستند. دستیار رئیس جمهور روسیه افزود در دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه علاوه بر گفتگو در خصوص همکاری‌های دو کشور در مسئله سوریه، همکاری‌های دو جانبه و موضوع برجام نیز بررسی خواهد شد. آقای روحانی رئیس جمهور قرار است برای حضور در پنجمین دور اجلاس سه‌جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه فردا به آنکارا سفر کند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به انتشار گزارش‌های درباره جاسوسی رژیم صهیونیستی از کاخ سفید گفت آمریکا با وجود دوست نزدیکی همچون نتانیاهو دیگر به دشمن نیازی ندارد. محمد جواد ظریف خطاب به ترامپ افزود نخست وزیر صهیونیست‌ها جیب آمریکا را خالی می‌کند، سیاست خارجی آمریکا را به گروگان گرفته و از رئیس جمهوری کشور هم جاسوسی می‌کند. نشریه آمریکایی پولیتیکو به تازگی فاش کرده است رژیم صهیونیستی در نصب دستگاه‌های جاسوسی بر روی تلفن‌های همراه نزدیک کاخ سفید دست داشته است تا صحبت‌های ترامپ را شنود کند.
جمعه سیاه برای شهروندان فرانسه در پی اعتصاب کارکنان شبکه‌های حمل و نقل شهری. اعتصاب 24 ساعته کارکنان شبکه‌های حمل و نقل شهری فرانسه در اعتراض به برنامه اصلاحی دولت برای بازنشستگی بود که در پی آن 90% شبکه‌های مترو به حالت تعطیل درآمد و شبکه‌های راه آهن درون و برون شهری هم 70% تردد خود را کاهش دادند.
اعتصاب کارکنان شبکه‌های حمل و نقل شهری جمعه سیاهی را برای شهروندان پاریسی رقم زد. این اعتصاب 24 ساعته در اعتراض به برنامه اصلاحی برای بازنشستگی است که پرونده‌ای دردسرساز برای دولت آقای مکرون به حساب می‌آید. در پی این اعتصابات بیش از 90% شبکه‌های مترو به حالت تعطیل کامل درآمد و شبکه‌های راه آهن درون و برون شهری هم بیش از 70% جابجایی مسافران را کاهش دادند.
دولت 9 ماه است که ما را به گروگان گرفته، چرا که دائما در بخش‌های کلیدی جامعه ما شاهد اعتصاب هستیم و هیچ مشکلی هم حل نمی‌شود.
ترافیک فشرده در بزرگراه‌های منتهی به پاریس به بیش از 300 کیلومتر رسیده است. چنین اعتصاب گسترده و فلج کننده‌ای در شبکه حمل و نقل شهری در فرانسه از سال 2007 کنون سابقه نداشته.
در پی این اعتصاب و بی‌پاسخ ماندن اون از طرف دولت، سندیکاها اعلام کردند طی یک جدول زمان بندی شده به اعتصابات ادامه خواهیم داد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان گفت عملیات تعمیر 113 مدرسه‌ای که در سیل فروردین امسال خسارت دیده بود به اتمام رسیده و آماده پذیرایی از دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی است.
شرکت خودروسازی سایپا امروز و فردا برای فروش نقدی و اقساطی برخی محصولات تولیدی خود از جمله تیبا صندوقدار و سراتو از طریق پایگاه اینترنتی این شرکت ثبت نام می‌کنند.
پیکر مرحوم اسدالله اسکرآلادی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و چین، فردا در تهران تشییع می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی و حزب مؤتلفه در گذشته آقای اسکرآلادی را که از فعالان سیاسی دوران انقلاب نیز بود تسلیت گفتند.
مراسم تشییع پیکر شیخ حسین کورانی، عالم فرهیخته و زاهد لبنانی، عصر امروز از مسجد امام حسن قم به سوی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می شود.
فلسطینی‌ها دیروز نیز به تظاهرات اعتراض‌آمیز هفتگی خود موسوم به تظاهرات بازگشت ادامه دادند که با هجوم صهیونیست‌ها دست کم 50 تن از آنان زخمی شدند.
یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با 4 فروند موشک زلزله 1 مواضع عناصر وابسته به ائتلاف سعودی در منطقه اسیر را هدف قرار داد.
رسانه‌های سعودی از آتش‌سوزی گسترده در شرکت آرامکو در نزدیکی دمام در شرق عربستان خبر دادند. هنوز علت حادثه مشخص نیست، اما برخی منابع احتمال حمله موشکی یا پهپادی یمنی‌ها را مطرح کردند.
نخست وزیر اسبق انگلیس و طراح همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا برگزیت اعلان کرد کشورش در مخمصه برگزیت گرفتار شده است. دیوید کامرون که خود نخستین نخست وزیر قربانی برگزیت هست گفت این موضوع باید دوباره به همه‌پرسی گذاشته شود.
دادستان کل ایالت میسوری آمریکا کلیسای کاتولیک را متهم کرد که از سوء استفاده های جنسی بیش از 150 کشیش از کودکان در این ایالت چشم پوشی کرده است.
و سازمان هواشناسی امروز برای سواحل دریای خزر و استان خراسان شمالی بارش پراکنده باران و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در روز نخست رقابت‌های تکواندو جایز بزرگ ژاپن دیروز میر هاشم حسینی در پیکار پایانی وزن منهای 68 کیلوگرم کریستیان مکنیش از انگلیس را با اقتدار شکست داد و ضمن کسب مدال طلا و جایزه 5000 دلاری 40 امتیاز با ارزش نیز در راستای سهمیه المپیک به دست آورد. تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا در تهران دیروز با ترکیبی جوان با نتیجه 3-0 تیم ملی سریلانکا را شکست داد. در دیگر بازی گروه یک تیم ملی استرالیا 3-2 از سد قطر گذشت. امروز نیز در دیداری مهم تیم‌های ایران و قطر ساعت 18:30 دقیقه به مسافه هم می‌روند. در پایان مسابقات که در 4 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود، 8 تیم برتر به مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی المپیک در چین در دیما صعود می‌کنند و در نهایت قهرمان بازی‌ها به عنوان تنها نماینده قاره آسیا راهی المپیک 2020 توکیو خواهد شد. در آغاز هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور دیشب بازی تیم‌های گلگهر و پارس جنوبی جم در سیجان به تساوی 1-1 انجامید. در ادامه ساعت 19 امروز ماشینسازی و شهر خودروی مشهد در تبریز و ساعت 19:45 دقیقه در دیداری حساس فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در اهواز مقابل هم به میدان می‌روند. فردا نیز زبان اصفهان با تراکتورسازی تبریز، نفت مسجدسنان با استقلال تهران، شاهین بوشهر با پیکان تهران و سایپای تهران با نساجی مازندران و پس فردا پرسپولیس تهران با صنعت نفت آبادان به دیدار هم می‌روند. در مسابقات مهم هفته 12 لیگ برتر فوتسال کشور دیروز تیم شهروند ساری 2-1 به ستارگان ورامین باخ مثل سنگون با همین نتیجه بر شاهین کرمانشاه پیروز و اهورا بهبان 6-4 برابر سنیچ ساوه مغلوب شد و مسابقه گیتی پسند اصفهان و فرشار مشهد با تساوی 3-3 خاتمه یافت. رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان انتخابی المپیک امروز در شهر نورسلطان قزاقستان آغاز می شود و برای کشوران در روز نخست در وزن های مختلف پویا ناصرپور، میثم دلخانی، امین کاویان نژاد و سعید عبدولی به میدان میروند و تیم‌های ملی بسکتبال اسپانیا و آرژانتین به بازی نهایی جام جهانی در چین راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات دیروز در پکن ابتدا تیم ملی اسپانیا با نتیجه 95-88 استرالیا را شکست داد و سپس تیم ملی آرژانتین دست به کار بزرگی زد و 80-66 تیم ملی فرانسه را مغلوب کرد تا برای کسب مدال طلای جام جهانی بسکتبال فردا با تیم اسپانیا دیدار کند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم خوب ایران زمین، صبح شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که هر کجا هستید اوقات خوبی داشته باشید. پیک بامدادی 23 شهریور سال 1398 رو من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارانم تقدیم می‌کنیم به شما. ابتدا عناوین گزارش‌های امروز.
ساخت و ساز و بنیان سست نظارت‌ها،
تخریب مدارس سنگی و گلی در حوادثی مانند زلزله جای تعجب ندارد، ولی جالب اینجاست که تعدادی از مدارس تخریب شده و آسیب دیده در این زلزله از مدارس نوساز بودند.
روشن شدن دیرهنگام موتور مخالفت با دیزلی ها،
دیگر خبری از تعریف و تمجید از تولید موتور دیزل سواری نیست. شورای اقتصاد تولید دیزل سواری را به صرفی کشور نمی‌داند.
و پرش ناموفق عابران از موانع پیاده روها.
این میله ها و این بطونهایی که سنگی هستش متاسفانه معلولین مثل نابیناها وقتی میخوان رد بشن تاشون میخوره، خون میاد.
صبح بخیر. اجازه بدید که همین لحظات اول و دقایق اول یه پیامک بخونم. یکی از مخاطبان ما پیامک دادن و گفتن که شرکت‌های هواپیمایی از تیر ماه دوباره قیمت بلیط رو افزایش دادن، اما سازمان حمایت چرا حالا معترض شده و گفته که برخورد میکنه؟ تازه اگه این سازمان بتونه هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی رو به کاهش قیمت متقاعد کنه، تکلیف مسافرانی که تاکنون بلیط گران رو تهیه کردن در این چند ماه چی میشه؟ شماره پیامک ما 3610 هست. در حالی که تولید موتورهای دیزلی سواری مراحل نهایی خودش رو میگذرونه، شورای اقتصاد با تولید این موتورها مخالفت کرده. این در حالی است که موافقان میگن برای طراحی و ساخت این موتورها میلیاردها تومان هزینه شده و حتی برخی کشورهای اروپایی با معیارهای سخت زیست محیطی تا سال 2030 اجازه تردد به این خودروها رو دادن و ممکنه در این مدت هم برخی اشکالات موتورهای دیزلی رفع و تردد اونها برای همیشه بلا مانع بشه. گزارشی از همکارم محسن بختیاری.
نخستین موتور دیزل 1300 اسب بخار به عنوان یک افتخار ملی خرداد ماه پارسال با حضور وزیر دفاع، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر صنعت معدن و تجارت.
ما به عنوان حوزه دفاع موتور دیزل یکی از نیازمندی‌های اصلی برای تعمیق خوداتکایی و خودکفایی در کشور است.
روز مبارکی است برای جامعه علم و فناوری کشور.
در همان روزها ایران خودرو پروژه موتور دیزل سواری را رونمایی کرد با 1500 سی سی مدل 120 اسب بخار، موتوری که به گفته آقای زالی مدیر عامل ایپکو با حمایت وزارت نفت پیش رفته بود.
مذاکراتی با وزیر محترم نفت هم داشتیم و ایشون هم قول مساعد دادن که انشالله در آینده نزدیک برای ادامه این موضوع حمایت‌های لازم بشه.
دستیابی به تغییر سبد سوخت هم پیام خوشحالی کارشناسان تولید موتور دیزل سواری بود.
ما تو ایران در راستای همون کاهش مصرف سوخت طراحی موتور دیزل رو شروع کردیم.
در حمایت از تولید موتور دیزل سواری، رئیس اسبق سازمان ملی استاندارد هم تحقق هدفمند شدن یارانه ها را نکته مثبت این موتور عنوان میکرد. آقای برزگری.
خب در رابطه با خودروهای دیزلی الان به اصطلاح یکی از اهداف بحث هدفمند شدن یارانه هاست.
اما اگرهای زیاد در تولید موتور دیزل سواری منجر به تأخیر چند ساله در رونمایی از نمونه 120 اسب بخاری شد. حالا شورای اقتصاد رسما اعلام کرده با تولید موتور دیزل سواری مخالف است. آقای نارکی نماینده مجلس ناظر شورای اقتصاد.
اون چیزی که در بحث موتورهای دیزل و تقاضای مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو اعلام کرده بود در شورای اقتصاد اصلا فقط موضوع مطرح شد و این که آقا در جلسات کارشناسی این مطرح شده و رد شده و دیگه اونجا اصلا بحثی هم رو این قضیه نکردن و علت اون هم بحث آلایندگی و این که این موتورها عقب‌گرد محیط زیستی میشه و آلایندگی هایی که در سطح محیط زیست داره مطرح شد.
خب آقای انارکی، پس چطور نظرات مثبت قبلا بود الان مخالفت شده؟
مخالفتی که هست و هر حال مخالفت کارشناسی.
آقای انارکی، برای شما ابهام دیگه ای وجود نداره از بابت بحث واردات موتورها، بحث اجرا نکردن تغییر سوخت و بحث واردات بنزین؟ حالا این گمانهایی هست که زده میشه،
اینها به هر حال بیشتر بحث کمیسیون تخصصی صنایع هست که خب اینها باید روی نظر بدن.
دیگر خبری از تعریف و تمجید از تولید موتور دیزل سواری نیست. شورای اقتصاد تولید دیزل سواری را به صرفی کشور نمی‌داند. شنیده‌ها حاکی از این است که 50-60% از هزینه حدود 20 میلیارد تومانی طراحی و تولید نمونه را وزارت نفت پرداخت کرده. آقای کاظمی، مدیر عامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، به نکات قابل تأمل اشاره می‌کند.
به هر حال اونگی من نمی‌دونم سیاست این بود، قانون هم شده بود دیگه، قانون اصلاح ارگوی مصرف با تو یادم هست این بحث موتورهای دیزلی سبک رو تأکید کرده بود دیگه. حالش معمولا شورای اقتصادی نیستش، تا که خبر دارم من شورای اقتصاد محیط زیست ما دیدم یه ملاحظاتی اون قضیه داره.
نه، اعلام رسمی شورای اقتصاده.
خب دیگه اونو شما نمیدونم دیگه، شورای اقتصاد واسه چی وارد قضیه شده؟
در حالی که علت اصلی مخالفت شورای اقتصاد به صرف نبودن اقتصادی را علت مخالفتش با تولید دیزل سواری اعلام کرده، آقای زالی مدیر عامل ایپکو تعبیری متفاوت از اعلان مخالفت شورای اقتصاد دارد.
خبر اشتباهه، اونجا نیستش خبرش. فقط توی این بود که یه حمایت بشه، گفتن آقا حمایت نمیشه.
خب حمایت نمیشه یعنی چی؟ یعنی جوری دیگه تولید میشه؟
بله، احتمالاً جوری دیگه تولید میشه.
مدیر اجرایی طرح موتور دیزل سواری هم اخیراً گفته ظاهرا موتورهای دیزل سنگین بامبو سواری اشتباه شده که با تولیدش مخالفت کردند. دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست اما میگوید این بار فرق میکند. آقای اشجعی،
تنها دلیلی که اون دوستانی که میخواستن این خودرو رو تولید بکنن به عنوان مزیت تولید این خودرو اعمال کرده بودن که بحث صرفه‌جویی مصرف سوخت و در نهایت صرفه‌جویی اقتصادی هست، اون هم در این جلسه شورای اقتصاد معلوم شد که اشتباهه و این خودروها تولیدشون هیچ مزیت اقتصادی و کاهش مصرف سوخت هم نداره. خب همونجوری شما فرمودین قطعا این دوستان میخوان از راههای دیگه هم تلاش بکنن برای اینکه بتونن مجوز بگیرن، ولی خب چیزی که الان میشه بهش اعتراف کرد اینه که هست هر راهی بخوان اقدام بکنن نتیجش همینه و همه ارگانها تقریبا مخالف هستن با این وضعیت.
سالها حمایت کارشناسی و مسئولانه و اعتباری از تولید موتور دیزل سواری حالا با برگشتی 180 درجه ای روبرو شده. این چرخش نظر درباره تولید موتورهای دیزلی در حالی است که این نوع موتور در اروپا همچنان تولید می شود و برخی کشورهای اروپایی زمانبندی منع تردد این خودروها را به سال 2030 موکول کردند. البته چه بسا ممکن است در 11 سال باقی مانده با تغییرات فناوری در موتورهای دیزلی این خودروها بتوانند به نوعی با استانداردهای بسیار پیشرفته خود را دوباره هماهنگ کنند.
صبح بخیر، ساعت 8:22.48 است. همچنان پیک بامدادی رو میشنوید. شما شنوندگان و کارشناسان محترم هم میتونید نظرها و نقطه نظرات کارشناسی خودتون رو درباره تولید و استفاده از خودروهای سواری دیزلی برای ما به 3610 پیامک بکنید.
این پیک بامدادی است.
اما در حالی که چند روزی تا آغاز مدارس باقی نمونده و وزارت آموزش و پرورش بر برچیده شدن تمام مدارس خشتی و گلی تا اول مهر تاکید کرده، اما برخی دانش آموزان مسجد سلیمان مدرسهشون امسال فقط به کانکس خلاصه شده. این دانش آموزها تا سال گذشته از مدارس نوساز استفاده می کردند، اما این مدارس در نتیجه یک زلزله نچندان قوی تخریب شده. قوه قضاییه هم به این موضوع ورود کرده و سازندگان سه مدرسه نوساز رو تحت پیگرد قرار داده. همکارم بلندیان در گزارش خودش سازوکار نظارت بر ساخت و سازهای ساختمانهای عمومی رو بررسی کرد.
در حالی که مدیران آموزش و پرورش از برچیده شدن مدارس خشت و گلی تمام کشور از اول مهر خبر می دهند،
کلنگ پایان مدارس خشتی و گلی، ما مدارس خشتی گلی رو انشالله در اول مهر در سراسر کشور که بیش از 450 تا هستن در واقع جشنش رو خواهیم گرفت.
9000 دانش آموز 16 مدرسه تخریب شده مسجد سلیمان در زلزله تیر ماه باید به مدارس سالم منتقل شوند. در این صورت به گفته رئیس آموزش و پرورش مسجد سلیمان با ازدحام بالای دانش آموزان در کلاس ها مجبور به ایجاد کلاس های کانکسی و یا پیش ساخته خواهند شد. آنطور که آقای داوودی میگوید،
یعنی از 41 مدرسه 14 تا آماده شدن، بقیه دیگه قابل استفاده نیستن. برای اول به
نظر نوسازی میگه قابل استفاده هستن، یعنی مدرسه که ترک داره، شکاف داره، آسیب دیده، قطعاً محل مناسبی نیست، فضای مناسبی نیست برای دانش آموز.
تخریب مدارس سنگی و گلی در حوادثی مانند زلزله جای تعجب ندارد، ولی جالب اینجاست که تعدادی از مدارس تخریب شده و آسیب دیده در این زلزله از مدارس نوساز بودند، به طوری که خبرها از پیگیری قضایی این مسئله حکایت می‌کنند. به گفته دادستان مسجد سلیمان،
ما هم به بازدیدی از این مدارس که داشتیم دیدیم واقعا مدارس هم نوساز هستند، ولی با این حال قابلیت استفاده رو ندارند و دستور تشکیل پرونده رو دادیم که علیه حالا افرادی که در این مدارس نقش داشتن به هر طریقی پرونده رو ارجاع دادن به پلیس آگاهی و جمع‌آوری دلایل، مستندات و مدارک.
در صورتی که پرونده رسیدگی به علت تخریب این مدارس نوساز باز شده، مسئولان آموزش و پرورش خوزستان کلن منکر تخریب این مدارس شدند. به گفته ای آقای قربانی، مدیر کل سازمان توسعه و تجهیز مدارس خوزستان،
این موضوع که گفته بودن تخریب شده، به هیچ عنوان ما هیچ گونه تخریبی نداشتیم، فقط دیوارهای این مدرسه ترک برداشتن، هیچ گونه تخریب. شما الان یه دونه عکس از تمام از چیزایی که مطرح شده رسانه‌ها اینا، یه دونه عکس از اینکه تخریب اینو نشون بدن شما دیدین اصلا؟
مسئله دیگر هزینه هایی است که باید دوباره برای ساخت این اماکن مصرف شود، بودجه ای که قطعا در این مناطق هزینه کردهای ضروری دیگری هم دارد. آقای امینی، امام جمعه مسجد سلیمان،
من دلش درد میگیره در روزگاری که ما باید این همه بدویم تا یه جمع خیری بیان کمک آموزش یه مدرسه بسازن. البته اونا خوب میسازن، چرا باید مدرسه نوساز زیبا و ظاهر قشنگ با زلزله اینجور شد؟
چرا مدارسی که در همین دهه گذشته و با وجود مهندس‌های ناظر و کارشناس ساخته شده آسیب دیده و غیر قابل استفاده است؟ سازمان توسعه و تجهیز مدارس که متولی ساخت مدارس است، هیچ خطایی را متوجه خودش نمی‌داند. به اعتقاد آقای قربانی،
اینا بر اساس آیین‌نامه زلزله همون سال ساخته شده و درست بوده. الان آیین‌نامه‌ها تغییر کردن.
البته پاسخ این سازمان مورد قبول مردم نیست، آنطور که امام جمعه مسجد سلیمان میگوید.
این توجیهات چیه که میکنید؟ یعنی چه که فلان آقا شما ساختمان ساختید، خونه ها کاگلی مردم نریخ، خونه آجری سنگ پی آنچنانی نشست کرد و الان کامل باید برون بوننش. فکر کنم شاید الان یه 7-8-9 میلیارد باید هزینه کنن و از نو بسازن.
آقای حسنی پور که به عنوان نایب رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان نظارت بر بازسازی این مدارس را بر عهده دارد، معتقد است این مدارس طبق آیین‌نامه قبلی ساخته شدند که الان آیین‌نامه تغییر کرده است.
دقیقاً ساختمان ها، اون قسمتی که ارتفاع سنگچین زیر ساختمان در جایی که زیاد بوده مدارس آسیب دیدنه. ما الان کلن 3 مدرسه داریم که آسیب جدی دیده. از این 3 مدرسه 2 کپی همدیگه است، یعنی قرینه همدیگه است، هم از نظر شیب زمین، هم از نظر معماری، هم از نظر نوع ساخت، هم از نظر سال ساخت.
آیین‌نامه با هر ویرایشی که باشد اگر درست اجرا شود، ساختمان نباید بعد از زلزله 5.5 ریشتری کاملا غیر قابل استفاده شود. شاید اگر مشکل تخریب همین چند مدرسه بود، چشم‌پوشی از آن کار ساده‌ای بود، ولی مسئله اینجاست که این اولین مورد از این دست اتفاقات در کشور نبوده. تخریب بیمارستان امام خمینی اسلام‌آباد غرب در زلزله فقط 8 ماه بعد از بهره برداری، آن هم در حالی که بیمارستان قدیمی شهر سالم مانده.
بیمارستان ما که محل امنی باید باشه و استانداردهای سازه خیلی بالایی رو باید پاس بکنه، خراب شده، ریخته.
و یا ویرانی پل 2 ساخت خرم‌آباد در سیل، در حالی که پل 100 ساله نزدیک به آن از همان سیل جان سالم به در برد. دادستان لرستان،
اون سیلی که به وجود اومده بود سیل آنچنان نبود که این پل تخریب بشه، پل کامل تخریب شد. بعد از 2 پروژه عمرانی ملی که بخواد اینجوری بعد از 2 تخریب بشه، واقعا قابل اغماز نیست.
تخریب مدارس نوساز بر اثر زلزله با قدرت حدود 5.5 ریشتر های قوه قضاییه را به موضوع کشیده. ورود دستگاه قضا برای استیفای حقوق عامه در ساخت و ساز بناهای عمومی می تواند تکرار این سهل‌انگاری‌ها را به حداقل برساند.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
روز شنبه‌تون بخیر. یکی از شنوندگان برای ما پیامک داده، گفتن که بالا رفتن قیمت دلار و گوجه فرنگی باعث شده که کارخونه‌های تولید رب قیمتشون رو چند برابر کنن. حالا که دلار پایین اومده و گوجه ربی هم به زیر 1000 تومان رسیده